Weiß Bescheid.
Nintendo.
Radyo Geek شماره چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بریم سراغ کتاب چرا ادبیات.
سلام، امروز 3 مهر 1393،
25 سپتامبر 2014. من پیام صادری هستم.
من هم آرش هستم، آرش میلانی.
و شما دارید به نهمین قسمت از پادکست بینام گوش میدین.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام صادری در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها.
خیلی خوب، میریم اولین خبر این هفته رو با هم دیگه گوش میکنیم. خب، خبر اول، بعد از 6 ماه بالاخره گنوم جدید منتشر شد، گنوم 3 و 14 منتشر شد و الان در دسترس هست، میتونین ازش استفاده کنین. برای آزمایشش میتونین یک نسخه ایزوشو دانلود کنین که روی فدرای 21. چند از تغییراتیه که حالا مهم بود رو من توی سایت ها داشتم نگاه میکردم، متاسفانه اینترنتمون جواب نمیداد که دانلود کنیم خودمون تستش کنیم، ایشالا بعدا. چند از تغییرات کوچیکی اینه که انیمیشن ها، انیمیت شدن صفحه، باز شدن بسته شدن پنجره ها، مینیمایز شدنشون خیلی بهتر شده، کیفیتش خوبتر شده موقع بسته شدن. و مهمترین چیزی که میتونیم بگیم اینه که گنوم 3 و 14 از این به بعد مولتی تاچ رو پشتیبانی میکنه، یعنی قابلیت مولتی تاچ بهش اضافه شده و فکر میکنم حالا این قابلیت خیلی خوبیه، کم کم بره روی تبلت ها و چیزهای دیگه هم بشه ازش استفاده کرد.
من گنوم چی اصلا؟
گنوم یک محیط جی او آی هست برای لینوکس. لینوکس از محیط های جی او آی زیادی استفاده میکنه، البته فقط برای لینوکس نیست، برای پروژه های دیگه هم ازش استفاده شده، مثلا تو فری بی اس دی هم من دیدم استفاده کردم و جای دیگه. حالا ما محیط‌های گرافیکی زیادی داریم یا جی او آی های زیادی داریم برای این کار، مثل KDE، مثل XFCE و چیزای دیگه. گنوم یکی از میتونم بگم مشهورترینشونه، گنوم و KDE.
درسته.
حالا گنوم 3 و 14 منتشر شده، فکر کنم دیروز بود خبر انتشارش اومد. یک سایتی هم اون رو تحلیل کرده، ویدیوش رو گذاشته که ما لینکش رو توی وبسایت پادکست می‌ذاریم تا دوستان بتونن برن و نگاه کنن اینا رو. خب، میریم خبر بعدی با آرش.
خبر بعدی در مورد خریدی هستش که این هفته ادوبی انجام داده و حالا در کنار خرید 18 ماه قبلش که در مورد بیهانس بود که کلی هم اکانت های ایرانی به خاطر این خرید ادوبی بسته شدند به خاطر تحریم، بعد کلی هم مشکل ایجاد کردن و سر و صدای بچه ها در شبکه های اجتماعی در اومد. این هفته ادوبی یک خرید دیگه داشته و اویری رو خریده. اویری پلتفرمی هستش که قسمتی از اون به برنامه‌نویس‌ها امکان رو میده که به برنامه‌نویسان وب، برنامه‌نویس‌های آی او اس و اندروید امکان رو میده که توی موبایل اپ‌هاشون قابلیت‌های فوتو ادیتینگ رو قرار بدن. شما فرض کنید که همه این قابلیت‌هایی که داخل اینستاگرام هستش رو در داخل اپلیکیشن خودتون هم داشته باشید، مثل دادن افکت‌ها، قرار دادن فریم‌ها، وجود برچسب‌ها و استیکرها، یا مثلا حالت چرخشی که به فوتو میدین و تصحیح رنگ و نور تصویر. تمام اینها رو یک استیکایی به دیولپرها میده تا بتونن داخل اپلیکیشن هاشون از اونها استفاده بکنن. نکته جالب دیگه این استیکا داره این هستش که میتونین یو آی اون رو دیولپرها کاستومایزش کنن و درست مثل اپ خودشون درستش کنن تا اصلا هیچکس متوجه نشه که اصلا دارن از استیکای اویری استفاده میکنن. خب، گرفتنش توسط ادوب، نمیدونم قرار چه اتفاقی براش افتاده. ادوب میگه که قرار سرویسش رو ادامه بده و تمام کسایی که توی اویری کار میکنن به ادوب انتقال یافتند و تمام کارکنانش، و ببینیم تو ماهای آینده چه اتفاقی میفته. حداقل تو این قسمت فکر نکنم ایرانی ازش استفاده میکنن که تحریم وجود بیاد.
آره سرویس کپی اینستاگرام من ندیدم فعلا.
آره فعلا ندیدیم. خب اگه خواستین کپی کنین ابزار خوبی هستش.
مواظب باشین تحریم نشین فقط. تحریم بشین. به قول یکی از دوستان ما تحریم ساندویچی میشیم. از اونور تحریم میکنن، از اینور هم سایتشو فیلتر میکنن. ساندویچی تحریم میشه.
خیلی خب خبر بعدی پیام.
خبر بعدی در مورد انتشار، البته انتشار نمیشه گفت، یه جورایی یک دیوایسیه که مایکروسافت اون رو ارائه کرده، یک دیوایس از طرف مایکروسافت به نام، اگر اشتباه نکنم، مایکروسافت به اسم مایکروسافت وایرلس دیسپلی آداپتور که حالا نمیدونم چرا اسم این گندگی رو براش انتخاب کردند. اسمایی مثل کروم کست خیلی بهتر بود، شاید نام مثلا میتونستم مثلا ام اس کست اسمش رو بذارم بهتر بود. کاری که میکنه دقیقا مشابه کار کروم کست هست که میتونین اون رو به مونیتور یا تلویزیون خودتون وصل کنین اگر HDMI داشته باشه، که الان همه مونیتورها HDMI دارن، و به صورت وایرلس بهش وصل بشین و مونیتور و دیسپلی خودتون رو شیر کنین. حالا دیسپلی ممکنه دیسپلی لپتاپتون باشه، دیسپلی گوشیتون باشه، یا دیسپلی تبلتتون باشه، فرق نمیکنه، میتونیم شیر کنین و اونجا ببینید.
قیمتش هم حدوداً 60 دلار هستش که میشه حدود 180,000 دلار نیست، 180,000 تومان تو ایران اگه بیاد.
درسته، مقایسه کنیم اگر با قیمت کروم کست 35 دلاری یکم گرون هست، ولی خب حالا فرق نمیکنه. کروم کست هم از تمام اپلیکیشن ها و تمام پلتفرم ها تقریبا پشتیبانی میکنه. مایکروسافت هم علاوه بر حالا اینکه مایکروسافت هست، ولی جالبی که از اندروید هم پشتیبانی میکنه و شما میتونید دیوایس اندرویدتون رو هم دیتاش رو با این شیر کنید و توی مانیتور ببینید. و این نکته ای هم که اون کوچولو پایین نوشته که نو نید اینکه اینترنت کانکشن. من کروم کست استفاده نکردم، ولی اکثر چیزایی که از کروم کست دیدم اینه که حتما نیاز هست که اینترنت وصل باشید. حالا نمیدونم این دیوایس یا اون دیوایس، نمیدونم کروم کست اینجوری هست یا نه. ریویو در موردش نخوندم، ولی اینجا تاکید شده توی این قضیه که نیازی به اینترنت نداره. ان شاءالله بیاد ایران ما بخریم، اول تلویزیونش رو بعد خودش. خیلی خب میریم با آرش خبر بعدی رو بشنویم.
خبر بعدی احتمالاً یکم کهنه است، هممون احتمالاً تو توییتر و فیسبوک دیدیم. آیفون خام میشه، آیفون 6 و آیفون 6 پلاس خام میشه. احتمالاً اگه توی جیب بذاریم روش بشینیم احتمال داره که خام بشه. ولی خب این خبر جدیدی نیست پیام، کافیه یه دونه سرچ کوچولو تو گوگل ایمیجز انجام بدیم با این کیورد که آیپد تاچ بندینگ. اون زمان آیپد باز هم وجود داره، امکانش هستش که خم بشه. حالا این مشکل مال فقط آیفون نیست، اگه یه سرچ بکنین HTC One M8 هم خم میشده و قبلا هم خبرهای خم شدن در مورد آیفون 5 و آیفون 5C رو هم داشتیم. فعلا اپل در این مورد کاری نکرده، ولی خب آدمای خلاق پیدا شدن که سایت اپل رو زدن. میگم یه سایت یعنی انگارش سایت اپل رو
شبیه سازی
کردن و توش نوشتن چی؟ آیفون 6 فلکس. یعنی این یه ویژگی هستش که خود اپل میخواسته بعداً به همه اطلاع بده. خب
جالبه. حالا من فکر میکنم تنها چیزی که این وسط خم میشه و ما خبر نداریم روح استیو جابز تو دنیا است. خبر بعدی در مورد یک سرویس اینترنتی هست. چند روز پیش جادی یه توییتی کرد که ای کاش یک سرویسی بود که ما می اومدیم و تاریخ رو توش وارد می‌کردیم تا ببینیم که آیا این تاریخ تعطیل هست یا نه. دیروز علیرضا غلامی این سرویس رو آب کرد و الان شما میتونید از اون استفاده کنید. میتونید تاریخ رو وارد کنید و ببینید که اون تاریخ تعطیل هست یا نه. و حالا امیدواریم که این سرویس کم 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 دیولپ بشه و بتونیم که از اون استفاده کنیم. معمولا هم همه اولین کاری که کردن اینه که تاریخ تولد خودشون رو چک کردن. من خودم چک کردم، گفت متاسفانه تعطیل نیست.
حالا بعدن فکر میکنم میتونه این سرویس رو علیرضا بیشترش بکنه، مثلا که مثلا تو ماهای آینده کی تعطیل زیاده که بتونیم کنار هم یه تعطیل بچینیم و مسافرتی چیزی بریم. اگه خواستیم میتونیم تو آدرس علیرضاغلامی.com/holidays برید و از این سرویس استفاده کنید. یک خبر و یک کار دیگه از کشور خودمون. این هفته دکتر استارتاپ یا مهدی علی پور سخاوی خبر انتشار کتاب الگوهای طراحی واسط کاربری ویژه ابزارهای موبایل رو تو اینترنت و تو وبلاگ خودش پخش کرد و این کتاب رو به صورت رایگان، ترجمهش رو البته، که نوشته تریزا نیل هستش،
منتشرش کرد.
اصلا چه سوالی که پرسیدین که الگوهای طراحی چی هستش؟ الگوهای طراحی تو دو تا جامعه خیلی طرفدار داره، جامعه آرکیتکت ها و جامعه برنامه‌نویسا. الگوهای طراحی در واقع برمیگرده میگه چرا مشکلی وجود داره و چرا راه حلی که بهش میدیم خوب هستش. فرض کن یه مشکلی هی وجود داره و هی به وجود میاد و برای حل اون مشکل میتونیم الگویی رو، اون مشکل به صورت الگویی داره تکرار میشه، میتونیم بهش راه حلی رو ارائه بدیم، طراحی کنیم که بتونه اون مشکل رو همیشه حل بکنه. خب مثلا اینکه تو طراحی مثلا آرکیتکت یا معماری احتمالاً مشکلی وجود داره که مثلا اینکه بخوایم هم نوردهی یک اتاق خوب باشه، هم اینکه تو تابستون زیاد گرم نشه. خب این کانفلیکت بین این دوتا وجود داره. اگه بخوایم نوردهی رو زیاد بکنیم، تعداد پنجره‌ها رو بزرگیش بکنیم، احتمالاً نور زیادی وارد میشه و تو تابستون خیلی گرم میشه. بعد برای این الگوهای طراحی رو ارائه میدن آرکیتکت‌ها که بتونن این مشکل رو حل بکنن. در ضمن این الگو همیشه کانتکست دارن، همیشه توی زمینه‌ای وجود داره، یعنی امکان نداره که الگوی طراحی رو بدون زمینه و کانتکستش بگیم. مثلا نمیشه الگوی طراحی رو برای محل انتظار فقط نوشت این یا طراحیش کرد. خب این محل انتظار باید بگیم که محل انتظار صف اتوبوسه یا محل انتظار یه دندانپزشک هستش، که کارهای اصلا طراحی مختلفی باید، متفاوتی برای هر دو حالت باید انجام بشه. تو جامعه برنامه‌نویسی هم و طراحی یوزر اینترفیس هم این الگوها وجود داره که استفاده از الگوها باعث میشه که چرخ رو دوباره اختراع نکنیم و زمان در زمان صرفه‌جویی بکنیم. تو این کتاب که مهدی عزیز منتشر کرده 70 الگوی طراحی در 400 تصویر رنگی میتونید ببینید. در ضمن نویسنده این کتاب آنتی پترن ها یا حالت هایی که نباید از اونها برای حل مشکل استفاده کنیم رو تو این کتاب منتشر کرده. اگه بخوایم خیلی کوتاه لیست کانتنت هایی که وجود داره رو بگیم، این هستش که در مورد راهبری یا نویگیشن ابزارهای موبایل یا اپلیکیشن های موبایل نوشته شده، در مورد فرم های موبایل که تو این اسکرین کوچیک چطوری می‌خوایم فرم ها رو ارنج بکنیم، تیبل ها، لیست ها، سرچ و سورت و چارت ها و تولز ها و همینطور چطوری میتونیم کاربر رو در اولین حالت بهش هلپ برسونیم. بچه یه لحظه یه توییت رو من میخونم. جادی در مورد یه باگ الان توییت کرده. یه لحظه، به خبری که هم اکنون به دست من رسید توجه فرمایید. این خبر فوری در مورد باگ امنیتی هستش که روی گنو بش وجود داره که از ورژن 1 و 14 تا ورژن 4 و 3 اون رو شامل میشه. حدود 22 سال هستش که این بایک وجود داره داخل این
بش.
آره تقریبا همسن سال من هست با چند سال تفاوت. خب این بایک رو شل شاک نامگذاری کردن
که البته من اسمش رو گذاشتم خونریزی مغزی
با تشکر گوزیلای وب فارسی. بعد معمولا اگر امروز آپدیت نکرده باشین سیستمتون رو، سیستمتون احتمالا آسیب پذیر هستش. اگه سیستمتون لینوکس هست، اندروید هست یا مک او اس هست، این آسیب پذیری در شما وجود داره، مخصوصا در سرورها. چرا در سرورها خیلی مهم هستش؟ چون که خیلی راحت افراد میتونن به صورت ریموت، در واقع افراد که نه کرکرها، میتونن به صورت ریموت با ریکوست های HTTP یا OpenSSH کد های مخرب رو داخل شل رام بکنن. یعنی خیلی راحت میتونن کامند لاین رام بکنن داخل شل لینوکستون. و این باگ هم مربوط هستش به متغیرها یا آرگومنت های ورودی همون شل.
منتظریم که خبرهای بیشتری در این مورد بشنویم، تحلیل ها رو بشنویم، NSA که خبر داشت، نمیدونم CIA که میدونست، این دو چیزا رو بعدا میشنویم.
خب اگر میخواییم پچش کنین حتما سرورهای خودتون یا سیستم عامل خودتون رو اپدیت کنین. امروز، همین امروز، برای CentOS، Ubuntu، سیستم دبیان و Red Hat این اپدیت ها وجود داره و میتونین ازش استفاده بکنین.
حتما این کار رو بکنین دوستان عزیز. امیدوارم که
آره، در واقع این خیلی کریتیکال هستش و خیلی مهم هستش. این باگ در حد خونریزی قلبی هستش، باگ قلبی که پیدا شده و از لحاظ خطر امتیازی که بهش دادن 10/10 هستش. پس جدیش بگیرین و سیستم خودتون رو همین الان آپدیت کنین. منتظرین که آپدیت کنین، برگردین به پادکست گوش بدین.
بریم آپدیت کنیم. بریم دیگه. نشین بقیه‌اش گوش کن، برو.
استاپ بزن عیسا.
استاپ بزن. حالا که سروراتون رو آپدیت کردیم برگشتیم، خبر بعدی رو گوش بکنیم با هم دیگه. آرش،
این هفته پر از سرویس هایی هستش که لانچ شدن و این هفته در مورد سرویس فرنگ میخواییم صحبت بکنیم. پیام میتونید توضیح بدید این سرویس چی هستش؟
فرنگ یک وبسایت هست که اطلاعاتی رو در مورد گردشگری به ایرانیان ارائه میده، در مورد کشورهای خارجی، یعنی کشورهای گردشگری غیر از ایران. هدف از ساخته شدن این سایت این هست که ایرانیانی که دوست دارن برن خارج بگردن، همیشه تو بحث اطلاعات گرفتن سخته، یعنی یا باید سایت های مختلف مثل ویکی‌پدیا رو اینا رو بگردی بخونی به انگلیسی، سایت منبع فارسی منسجمی وجود نداره. این سایت راه افتاده تا بتونید که از اون استفاده بکنید برای گردشگری خارجی و بدون اینکه گردشگری تو خارجی فقط محدود به آنتالیا و نمیدونم بالی و اینجور جاها نیست، خیلی جای زیادی وجود داره. حدود تا الان که ما داریم صحبت میکنیم نزدیک بیشتر از 355 تا مکان معرفی شدن به صورت کامل و حدود 16 تا کشور رو به صورت کامل اطلاعاتش رو درج کردن داخل این سایت دوستان ما. آدرس وبسایت هست farang.ir. کلمه فرنگ هم از همون کلمه فرنگ میاد، مثل شهر فرنگ و فرانسو
فرنگ
نیست، فرنگ
farang.ir.
یه نکته کوچولی که در مورد این سرویس من باید بگم اینه که کلیه اطلاعاتی که داخل این سرویس هست برای تهیه‌اش حتما کپی رایت رعایت شده. یعنی شما اگه وارد این سایت بشین ممکنه بگین که مثلا عکسای خیلی با کیفیت بهتری از اون مکان الان تو اینترنت وجود داره، ولی خب اون عکسا کپی رایتش امکان پذیر نبود که داخل این سایت قرار داده بشه. یا مثلا مطالب، شاید مثلا خیلی از مطالبی هستن که میشد درج کرد ولی خب اون مطالب کپی رایتش امکان اجازه رو نمیداد. میتونم بگم اولین باره که الان میشه گفت شاید سایت های مشابه ایرانی وجود داشته باشن ولی اون هیچ کدوم کپی رایت رو رعایت نکردن.
مرسی میگم بابت توضیحت.
خواهش میکنم. خب رسیدیم به پایان اخبار، میریم به بخش
خارج از فقه و اصول آیتی.
توی بخش خارج از فقه اصول این هفته میخوایم یک سوال بپرسیم از خودمون و نه خودمون، همه از خودشون بپرسن چرا نباید استارتاپ راه بندازیم شروع کنیم؟ چرا؟ آرش چرا؟
سوال خیلی خوبیه چون که این روزها همه میگن استارتاپ خودتون راه بندازین،
ما میگیم راه نندازین
و هزار یک دلیل میارن که راه بندازین. خب ما میخواییم دلیلی پیدا کنیم که افرادی که این راه رو رفتن و میگن که اگه میخواین از این به خاطر این دلایل برین استارتاپتون رو راه بندازین بهتر راه نندازین. خب یکی از اون دلایلش اینه که تصور شیک و خیلی مدرسه‌ای از تیم‌های استارتاپی داریم و فکر میکنیم که اتفاق خیلی فوق‌العاده‌ای داره توشون میفته، کار تیمی فوق‌العاده بدون بعد افراد حرفه‌ای خیلی خوب بدون کانفلیکت هاشون کنار هم دارن هارت میخورن و
دور یک میز نشستن خوشگل لپتاپ و کنار هم دیگه اینترنت بسیار عالی پرسرعت و دارن کارشون انجام میدن
گاهی وقت پا میشن با هم فوتبال دستی بازی میکنن اونجا کنسول گیم دارن ولی واقعیت این هست که اینجوری نیست. ما یه عکسی تو پادکست بینام میذاریم وبسایتش مراجعه کنین که چه شکلی هستش. عکس مربوط هستش به روزهای اولیه و سالهای اولیه کار کردن مارک زاکربرگ در فیسبوک، بیشتر شبیه اون هستش. بعد احتمالاً روزهای متمادی در این داخلی اتاق نشستیم در این کد میزنیم احتمالاً.
اگر هم تو ایران هستین این مشکلات رو دارین، اینترنت قطع شد وز شد، این سایت چرا لود نمیشه لود شد، بعد این اسکریپت رو من لازم دارم چنده 12 دلار پول نیست چجوری پرداخت کنیم، بدبخت شدیم. یعنی سر پرداخت 12 دلار برای خرید این اسکریپت باید کلی بدبختی بکشیم.
خب دومی دلیلی که ملت چیز میکنن، خب استارتاپ شروع میکنن احتمالاً این هستش که میخوان هر کس میخواد رئیس خودش باشه. یعنی من نمیخوام جای کارمند باشم، میخوام رئیس خودم باشم، بعد آقای خودم باشم. مسئله این هستش که پیام وقتی تو استارتاپ رو راه میندازی اینجا درسته که یه رئیس نداری و 100 رئیس دیگه داری. در واقع این بار رئیست مشتریات هستن، سرمایه گذارات هستن، کارمندانت هستن، بعد در واقع مدیرعامل اورنوت یه جمله خیلی خوبی داره، میگه که میخواین رئیس خودتون باشین و دستور بدین اتفاقای خاصی بیفته و از کسی دستور نگیرین، بهتر برین ملحق بشین به ارتش. ارتش جای بهتریه. ولی خب توی استارتاپ قراره کارهای کلن خواب و خوراک نداشته باشین به احتمال زیاد.
24 ساعت کار کنید، تلاش کنید، فعالیت کنید به امیدی که شاید پروژهتون بگیره.
آره. بعد یه مورد دیگه هستش که ملت میان استارتاپ میزنن چون فکر میکنن ساعت کاریش فلکسیبل و انعطاف پذیر هستش. همین موردی که الان تو اشاره کردی. باز هم همون مدیر عامله برمیگرده میگه که در واقع بله کاملا انعطاف پذیر هست، شما وقت دارین 24 ساعت فعال کنین. در واقع حتی فاوندرها و مؤسسینی هستن که برای ایمیلشون الرت گذاشتن، وقتی مشتری ایمیل میزنه ممکن سه نصف شب باشه یه الرت بزرگ پخش میشه و اونها از خواب بیدار میشن تا به اون مشتری جواب بدن. پس اینو در نظر داشته باشین که احتمال از خواب و خوراک هم بیافتین و این ساعت انعطاف پذیر رو نداشته باشین. البته یه دستن که میگن که بالانس میشه استارتاپ زد و بالانس بین کار و
استارتاپ رو انجام داد،
آره کار و زندگی عادی رو انجام داد. خب این اتفاق هم افتاده، یعنی نمیشه گفت که نیفتاده، ولی خب این یکیش خیلی نزدیک هستش به فرهنگ سیلیکون ولی که قراره 24 ساعت فقط
کار.
یه دلیل دیگه که پیام ملت خیلی دوست دارن استارتاپ بزنن هستش که مشهور، به خاطر مشهور شدن هستش. فکر میکنن قرار سلبریتی بشن با این استارتاپی که میزنن، مشهور بشن. ولی خب من همیشه یه توییتی کردم که بچه‌ها هم خیلی دوستش دارن، این هستش که مشهور شدن نتیجه یک کار خوب هستش. شما برای مشهور شدن نمیتونه هدف باشه پیام به نظر من. یعنی شما یک کار خوب باید انجام بدین، بعد احتمال به زیاد احتمال به خاطر اون کار خوبیتون مشهور میشین و وقتی مشهور شدین به احتمال زیادت که دوست دارین که کاش مشهور نمیشدین. حالا انشالله مشهور بشین، بعد مشهور بشین پیام برسیم به اونجا که به اون آرزو برسیم که مشهور کاش نمیشدیم و زندگی عادی خودمون رو داشتیم.
من که پیشنهادم در مورد این که دوستان خیلی زود مشهور بشن دارم، خودمون نظامی شدن اینا که نمیشه مشهور شد. یکی از راهش اینه که برین یه 4 ساعت وقت بزنین یه آهنگ بدین بیرون، اولش هم میگید arrangement by Godzilla فارسی، بعد آخرش هم همینجوری میدین بیرون، بعد تو همه تاکسی‌ها پخش میکنن، بعد صداتون هم میشنون مشهور میشین.
این هم یه روشی برای مشهور بودن، خیلی راحت تر از استارتاپ زدن. یه مورد دیگه که به خاطر پول استارتاپ نزنیم. خیلی یکی از ادوایسرهای وای کامبینیتور که یکی از اکسلیتورهای خوب آمریکا هستش میگه که آخرین کاری که میخواییم بکنین این هستش بخاطر پول بخواییم استارتاپ بزنین. در واقع خیلی کارهای راحت تری برای پول داره بردن هستش نسبت به استارتاپ. فرض کنین شما میخواییم یه استارتاپ رو بزنین و 10 سال روش کار بکنین، قرار نیست مثلا آرش میلانی شما 6 ماه کار بکنی و پول دار بشی. خب به خاطر پول هیچ موقع کار نکنیم. و تنها دلیلی که فکر میکنم که مهمترین دلیل میتونیم باشه که این هستش که شما یه مشکلی رو میبینین و فوق‌العاده احساس میکنین که من یه استراتژی فیسبوکی از سال همینی اون روز میدیدم، این بود که ما طراحا گاهی وقتا یه ایده به ذهنمون میرسه، یه مشکل رو میبینیم، بعد حس میکنیم که حامل هستیم نسبت به این ایده. خب هر موقع حس کردیم که نسبت به ایده حامل هستیم و باید اون رو تمام مثلا 10 سال وقت بذارین و روی این ایده کار کنین و اون مشکل رو کاملا حل بکنین، به اینو شروع کنین استارتاپ بزنین. برم در این مورد نظری دارین؟
در مورد این که حامل هستین در نظری ندارم، ولی خب اینی که آدم یک مشکلی رو ببینه خودش باید احساس کنه. فکر میکنم همه اونایی که استارتاپ های موفقی داشتن این بود که اولش مشکل خودشون رو حل کردن. و دومی این قضیهی که هست، من حالا داشتم توی موردم یه چیزی مینوشتم، اینه که درسته یک سری اصول و قواعدی هست، نمیدونم بوم کسب و کاری هست و خیلی چیزای دیگه هست که میگن قبل از شروع استارتاپ نمیدونی بوم کسب و کارتو تکمیل کردی، بیزنس پلنت برای این کار چیه، اینجور چیزا خیلی میشنویم ما. الان خودمون هم شاید به خیلی این حرفا رو بزنیم که مثلا بیزنس پلنت برای این کار چیه، ولی فکر نمیکنم خیلی از این سرویس هایی که الان راه افتاده و دنیا رو شاید گرفته میشه گفت، شاید مثلا آقای لری پیج و دوستشون اصلا فکر نمیکردن که وقتی داشتن تو این زمینه کار میکردن اصلا فکرش هم نمیکردن که یک روزی به اینجا برسن و هیچ بزنس پلانی هم نداشتن، فقط یک هابی داشتن که یه همچین کاری رو شروع بکنن و این سرویس رو راه بندازن و اون رو راه انداختن. یا مارک زاکربرگ هیچ وقت فکرش رو نمی‌کرد که فیسبوکش به این گندگی بشه و به این وسعت برسه، و حالا خیلی سرویس‌های دیگه که میشه نام برد. هیچ کدوم اولش نشستن اول بزنس پلانشون رو تکمیل کنن، بوم کسب و کارشون رو تکمیل کنن، بعد شروع بکنن کد نویسی. مشکل رو دیدن، شروع کردن کار رو. حالا یا گرفت یا نگرفت. نمونه های زیادی داریم که نگرفته، نمونه های زیادی داریم که شکست خورده، بیزنس پلن هم شاید داشتن حتی، ولی خب به نظر من نیازی نیست. اگه مشکل رو میبینین یا به قول دوست عزیزمون آقای صالح همینی حاملش هستین، همون لحظه کار رو شروع کنین. من بخوام برگردم به چند خبر قبلیمون، کار علیرضا رو بگم. علیرضا نمیتونیم الان به اون کاری که انجام داده بگیم استارتاپ، یه هابیه، یه تفریحه، بیزنس نیست، ولی ممکنه تبدیل بشه به بیزنس. ممکنه درخواستایی که میشه، چیزهایی که بهش اضافه میشه، فکرهایی که بهش اضافه میشه تبدیل بشه به یه بیزنس، تبدیل بشه به یه اپلیکیشن که خیلی ها اون رو توی گوشیشون نصب کنن. چند ساعت پیش بود یه خبری اومد که یه اپلیکیشنی اومده، حالا یه دقیقه ببینم چی بود اسمش، اپلیکیشنی به نام ترفندها و دعاهای یه لحظه ترفندها و دعاهای نجات اموات از برزخ. بعد 500 تومنه تا الان که من داریم صحبت میکنیم یه حدود 100 تا خریدن. شما فکر کنین حالا این اپلیکیشنی که دوستمون علیرضا قراره که استفاده بنویسن و خیلی هم شاید استفاده کنن، چند نفر قراره دانلودش کنن؟ یا اون روز داشتیم نگاه میکردیم اپلیکیشن سنگ قبرم، یه اپلیکیشن اسمتون رو مینویسین سنگ قبر اسمتون رو بهتون نشون میده، بیشتر از 1500 بار دانلود شده، نمیدونم 1200 تومن هم قیمتش.
چیز عجیبیه، مردم علاقه خاصه سنگ قبر دارن.
سنگ قبر دارن. به نظر من کارو شروع کنین، هر جایی که فکر کردین حامل این شروع کنین. به قول سال همینی
با سپاس. یه نکته ای هم من اضافه کنم و تموم کنیم بحث و پیام، این هستش که همون گفتی که ببینید گاهی وقتا نمیشه ایده های استارتاپی رو تولید کرد. ایده استارتاپی تولید نمیشه. بعضی وقت باید منتظر بمونی اون آگاهی رو نسبت به فضای پیرامونت داشته باشی که اون مشکل رو ببینی، مشکل اساسی رو ببینی و برای حلش چه کاری بکنی. در واقع معمولا وقتی میخوایم ایده استارتاپی رو خودمون تولید بکنیم، معمولا یه ایده چرت و پرت به وجود میاد. همین.
خیلی ممنون دوستان عزیزمون، رسیدیم به آخر این پادکست. سومین روز از پاییزه، خب حتما خیلی ها به این فصل حس دارن، ولی آهنگ آخر پادکستمون هیچ ربطی به پاییز نداره.
همیشه شاد باشید
و موفق. Eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. We're higher, we're reaching for divinity.